اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوه الا باللہ العلی العظیم نحمده ونستعینه ونستغفره ونشکره ونتوسل الیه ونتوکل علیه ونصلی ونسلم علی خیرته فی خلقه حافظ سره ومبلغ رسالاته سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین المنتجبین سیما بقیت الله فی الارضین. قال الله تبارک و تعالی افمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله اولئك في ضلال مبين. ان شاء الله خداوند متعال قلب های ما و شما رو به ایمان و معارف قرآنی و محبت اهل بیت منور گرداند برای سلامتی وجود مقدس حضرت حجت و تعجیل در ظهور با برکتشون صلواتی عنایت کن. بحث ما در این محفل و مجلس نورانی در ارتباط با شرح فرازهایی از دعای ارزشمند جوشن کبیر بود. عرض کردیم این دعا که در واقع کلمات خود خداست و به پیامبر گرامیش القا شده، در بردارنده درسها و نکات فراوانی است. اصولا در دعا یه تفاوتی هست با حدیث و اون تفاوت این است که در حدیث و سخنان ائمه مخاطب مردم هستند، امام و معصوم با مردم داره حرف میزنه، لذا سطح کلام رو پایین میاره، به گونه ای سخن میگه که مردم متوجه اون فرمایشات بشن. اما در دعا مخاطب خداست، لذا شما دعای عرفه رو میبینید، شما دعای ابو حمزه رو میبینید، چون در دعا مخاطب خداست. از این رو عالی ترین و پرمفهوم ترین معانی رو می شود در دعا یافت و متاسفانه کمتر هم روی شرح دعاها کار شده، کمتر هم در شرح دعاها کتاب نوشته شده. همین دعای ارزشمند جوشن که مشتمل بر هزار اسم الهی است، دیروزم عرض کردم، روز پنجشنبه عرض کردم، بسیاری از مفاهیم اخلاقی، اعتقادی، راهکارهای هدایت و نجات اگر رو الفاظ این دعا دقت بشه به دست میاد. یکی از بحث هایی که در دعای جوشن مطرح است بحث قلب است. شما در این دعا میخونید یا طبیب القلوب، ای خدایی که طبیب قلبی، یا منور القلوب، یا نور القلوب، یا انیس القلوب. شاید چندین مرتبه در طول دعا بحث قلب، صفاتی که به خدا نسبت داده شده درباره قلب، تحولات قلب مطرح است. و من امروز میخوام بحثم رو همین قرار بدم، گرچه محور بحث خیلی گسترده است، اما یه اشاره‌ای داشته باشم به این موضوع. موضوعی که در روایت داریم خدا قیامت به چهره‌های شما نگاه نمی‌کنه، به اعمال شما نگاه نمی‌کنه، بلکه به قلوب شما نگاه می‌کنه، به اون خواستگاه نگاه می‌کنه. در حدیث داریم امام صادق فرمود قلب هر انسانی ظرف اعمال و نیاتشه. فرمود بهترین قلب اونیست که سه تا ویژگی داشته باشه. خدا اون قلب رو دوست داره. احب القلوب الی الله اصلبها، اصفاها عرقها، او قلبی که اصلب محکم باشه در اعتقاد، اصفا خالی باشه از شک و شبهه و گناه، عرق رقیق و مهربان باشه نسبت به دیگران. فرمود احب قلوب نزد خدا او قلبی است که این سه ویژگی رو داشته باشد، اصلبها اصفاها عرقها، محکم صاف و رقیق یعنی تأثیر پذیر باشد. شما همتون شنیدید خواندید ما 5 تا حس داریم. بینایی به وسیله چشم میبینیم، شنوایی به وسیله گوش میشنویم، حس لامسه داریم، زبری و نرمی رو احساس میکنیم، حس چشایی داریم، شیرینی و شوری و تلخی رو میچشیم، حس بویایی داریم. از قدیم مشهور این است 5 حس همه ما داریم، و من فقط حسن حدیث و روایت داریم هر کسی یه حسی رو از دست بده فقط علم، یه راه علم از دست داده، نبینه خب خیلی چیزها رو نمیتونه بخونه، نشنوه خیلی چیزها رو نمیتونه بگیره، لمس نکنه. فرمود من فقط حسا، هر که یه حسی نداشته باشه فقط علم، یک راه آموزش درش تعطیل. اما من میخوام شما رو ببرم توی فضای دیگه ای، عرض کنم ما 5 تا حس معنوی هم داریم غیر از این حسای ظاهری. ما یه چشم معنوی داریم، یه گوش معنوی داریم، یه چشیدن معنوی داریم، یه بو کردن معنوی داریم، یه لمس کردن معنوی داریم. بیایید من با آیات و روایات این 5 تا حسم براتون بگم، ببینید 10 تا میشه. 5 تا حس ظاهریه، میشنوم، میبینم، میخوانم، لمس میکنم، اما 5 تا هم حس تو قلب ماست. شاید تو تشریح پزشکی و تو علوم تجربی به این پرداخته نشه، اما امیر المومنین میفرماید لیس کل زی سمع سمیع، هر که گوش داره معلوم نیست گوش معنوی هم داشته باشه، سمیع باشه، شنوا باشه. لیس کل ناظرن به بصیر، هر چشم داری بصیر نیست، هر گوش داری سمیع نیست. قرآن بعضی چشم دارا رو بهشون میگه کور، میفرماید من کان فی هازه اعما، هر که توی دنیا کور باشه فهوه فل آخرت اعما، قیامت هم کوره. این معلوم منظور کور ظاهری نیست، یعنی هر که اینجا چشم نداره اونجا هم چشم نداره، نه. امام رضا فرمود یعنی کسی که از حقیقت کور باشه، اعما عن الحقائق. ما 5 تا حس ظاهری داریم، معادلش هم باطنی داریم. حالا من یکی یکی براتون میشمرم. اولی چشم، درست؟ آدم با این چشم میبینه. امام صادق فرمود خدا 2 تا چشم تو صورت قرار داده، ان للعبد عینان، 2 تا چشم بهش داده، یبصر بهما امر الدنیا، تشخیص بده، ببینه، بشناسه، افراد رو تشخیص بده. بعد فرمود و ان للقلب عینان، 2 تا چشمم تو قلب انسانه، یبصر بهما امر آخرته، با این آخرت رو میبینه، حقیقت رو میبینه. یبصر بهما امر آخرته. بسیاری از افراد بودن معجزه پیغمبر رو میدیدن اما زیر بار نمیرفتن، این چشم ظاهر داره، چشم باطن نداره. بسیاری از افراد تو قدیر بودن، مثل انس ابن مالک، هم علی رو دید هم صدا پیامبر رو شنید. بعد از حادثه رحلت رسول خدا اصلا 1 کلمه به زبون نیورد، منکر شد. اصلا اشاره ای نکرد به این دیدار، به این شنیدن. پس اینا سمع دارند، عین دارند، اما عین باطنشون نابیناست. افرادی هم بودن اصلا پیغمبر رو ندیدن، مثل اویس، یا یه بار بیشتر خدمتش نرسیدن، مثل سعسعت ابن ناجیه، اما یه عمری دنبال رو پیغمبر بودند. پس یک بینایی باطنی هم ما داریم. این مهم است که این بیدار باشه، این در واقع فعال باشد. ولید ابن مغیره، شما تو سوره مدثر ببینید داستانشو دیگه، سوره مدثر داستان ولید. قرآن میفرماید ولید اولادهای سالم و خوبی داشت، ثروت فراوانی داشت، همه امکاناتم براش فراهم بود. خیلی عجیبه این آیه، میفرماید جعلت له مالا ممدودا، پول تا دلش بخواد داشت، بنین شهودا، ده تا پسر سالم هم داشت، اولاد، بنین شهودا، و مهدت له تمهیدا، همه چیز براش فراهم بود. کم اتفاق میفته یه کسی هم از نظر اولاد، از نظر مال، از نظر سلامت، همه چیز براش فراهم باشه. قرآن میگه ما به او همه چیز دادیم، اما جواب ما رو با چی داد؟ کان لآیاتنا عنیدا، گفت پیغمبر ساحر است، گفت پیغمبر سحر میکند، منکر رسالت پیغمبرش. قرآن میگه مرگ بر او، مرگ بر فکر او، مرگ بر اندیشه او. دو بار در قرآن سوره مدثر علیه ولید مرگ گفته شده. تو چیزی کم نداشتی که؟ اولاد فراوان، مال گسترده، امکانات زیاد، اما منکر شد. در روایت داریم صفیه میگه، خب صفیه پدرش یهودی بود، میگه بابام نشسته بود با عموم صحبت میکرد، عموم با بابام رفته بودن مدینه درباره پیغمبر آخرالزمان تحقیق کنن. وقتی برگشتن عموم به بابام گفت نظرت چیه؟ بابای من گفت هوه هوه، ای همون پیغمبر آخرالزمانه، جای شک نیست، خودشه. گفتم خب حالا چه کنیم، بریم بهش ایمان بیاریم؟ گفت نه، تا آخرین نفس باش می جنگیم، ما دست از ریاست و عنوان و اینا برداریم، می دونیم حقه. قرآن میگه یهودیای زمان پیغمبر، پیغمبر رو می شناختن مثل اولادشون، یعرفونه کما یعرفون ابناءه، مثل بچهشون می شناختنش. اینطور نبود نشناسن. پس ببینید، یک چشم ظاهر داریم میبیند، یک چشم باطن داریم میپذیرد. خیلی ها میبینند اما نمیپذیرند. پس اینا کورند، نابینان. امام باقر علیه السلام تو مسجد مدینه ایستاده بود، ابو هارون نابیناست، چشم نداره، یه گوشه مسجد. راوی میگه رفتم پیش ابو هارون، گفتم امام باقر الان کجاست؟ گفت تو مسجد، او قسمت مسجد ایستاده. گفتم تو که چشم نداری، از کجا میگه امام باقر تو مسجده؟ چشم داراش نمیگن، تو از کجا امام رو میشناسی؟ گفت امام دیدن به چشم ظاهر نیست، امام دیدن چشم باطن میخواد. من حضور امام رو اینجا احساس میکنم، من از صدای احترام ملائکه میفهمم امام باقر تو مسجد. یکی هم کنار امام وایساده بود، راوی میگه بهش گفتم امام باقر کیه؟ گفت نمیشناسمش، نمیدونم، چشمم داشت، کنار امام ایستاده بود، ابو هارون چشمم نداشت. امیرالمومنین فرمود من خدا رو میبینم، من نبینم عبادت نمیکنم، منتها نبا این چشم، ارا به عین قلبی. پیغمبر فرمود من شب معراج خدا رو دیدم، نه با چشم ظاهر، فرمود با چشم باطن. پس ما یک حس ظاهر داریم، یک باطن. اول چشم، دوم گوش. آقا انسان یه گوش ظاهری داره باش میشنوه، یه گوش باطنی داره، باید اینی که میشنوه اثر بپذیره. چقدر ابا عبدالله روز عاشورا خطبه خواند، چقدر نصیحت کرد. تعبیر تاریخ اینه، بالغ فی النصیحه، امام در نصیحت مبالغه کرد از بس صحبت کرد. چرا تأثیر نپذیرفتن؟ لهم آذانون، گوش دارن، لا یسمعون بها، اما نمیشنوند. مولوی یه قصه قشنگی نقل میکنه، میگه یه کسی دزدی میکرد، سرقت میکرد، زندانش کردن، بلکه دست از دزدی برداره. گاهی ترک عادت موجب مرض. تو زندان از زندانیا دزدی کرد، کلا سر زندانیا گذاشت، سر رفیقای دزدش. گفتن آقا این به مام رحم نمیکنه، از زندان ببردش بیرون. این تو اوج دستگیری زندان هم دزدی میکنه، چه بش کنن؟ کلاهبردار، سارق، خائن. میگه قاضی خواستشو، حکم ممنوع المعامله بودنشو صادر کرد، محجور بودنش. گفت آقا شما از امروز مفلسی، ممنوع المعامله ای، حق نداری اصلا اینکه بری به یک کسی بگی اومدم چیزی بخرم ازت، این جرمه. حتی ای کلا سرش نذاری، همین که بری یه جای چیزی بخری، میگن آقا دیوانه معاملاتش نافذ نیست، بچه کوچیک معاملاتش نافذ نیست، تو هم مثل دیوانه، اصلا حق نداری به کسی پول بدی، پول بگیری، معامله کنی، خرید کنی. بعد مولوی میگه یه چارپاداری رو پیدا کرد این قاضی، گفت که این آقا رو سوار کن تو تمام کوچه محله ها بچرخونش، تابلو بشه، مردم ببیننش، بشناسنش، اعلام کن کسی به این پول نده، کلاه برداره، کسی از این پول نخواد، ممنوع المعامله است. ملای روم میگه تا شب این بنده خدای چارپادار چرخوندش، شب که شد بعد پیادش کنه، گفت خب حالا پول منو بده، مزد منو بده، من صبح تا حالا چرخوندمت، این کرایه رو بده. میگه دزده خندش گرفت، گفت تبل افلاسم به چرخ سابعه رفت و تو نشنیده ای این واقعه؟ گفت و بدبختی منو خودت به همه اعلام کردی، خودت به همه گفتی به این پول ندید، از این پول نخواهید، این بدبخته، این کلاه برداره، این ممنوع المعامله است. حرف خودتو خودت نشنیدی؟ تبل افلاسم به چرخ سابعه تا آسمون هفتم رفت و تو نشنیده ای این واقعه؟ گاهی اینطور است آقا، توجه به کلام نیست. لذا فرمود لیس کل ذی سمع بسمیع، هر کسی گوش داره سمیع نیست، شنوا نیست، حق گیر نیست. اینم دوم. سوم، من میخوام این پنج تا حس رو امروز برای شما تشریح کنم. سوم، حس چشایی. آقا شما غذا میخوری میگی تلخ، شوره، شیرینه، این حس ظاهره. اما امام سجاد میگه خدایا ازقنی حلاوت عبادتک، خدایا شیرینی نماز رو به من بچشون. این دیگه با زبون نمیشه چشید، این شیرینی نماز تو پرزهای چشایی زبان نیست. یه کسی گناه میکنه بعدش احساس تلخی میکنه، احساس افسردگی میکنه، ناراحته، مذمت میکنه خودشو، این تلخی دیگه با زبان قابل چشیدن نیست. حس چشایی معنوی این است، لذت عبادت و شیرینیشو احساس کنید، تلخی معصیت و مرارتشو احساس کنید. خوشا به حال کسی که به این مرحله برسه که اگر یه وقت صبح خواب موند از نماز، تمام وجودش بشه غم، نه اینکه خوشحال باشه که خوابش به هم نخوره، حال نماز قضاشو میخون، نه، تمام وجودش اندوه بشه. خوشا به حال کسی که دعا که شروع میکنه نفهمه کی تموم شد، نه از همون اولش این نگاه به ساعت بکنه ورق بزنه آخرشو بیاره، این توجه نداره، این شیرینی دعا رو احساس نمیکنه. و الا راوی میگه دیدم مولایم علی ابن الحسین سر به سجده هزار مرتبه لا اله الا الله حقا حقا، لا اله الا الله عبودیتا و رقا. همینطور داره میگه. یک کسی گفت آقا خسته نمیشید؟ فرمود تو عبادت جدم امیرالمومنین رو ندیدی. اگه تو نماز بیحالید، اگه خسته اید، اگه تو دعا حال ندارید، اگه گناه میکنی و ناراحت نمیشی، توجیهش میکنی، بدان حس چشایی تعطیله. مثل کسی که میگه من نه تلخی احساس میکنم، نه شوری، نه شیرینی. آقا مگه میشه؟ او بنده خدا به موسی گفت که به خدا بگو ما که هرچی گناه کردیم هیچیمون نشد، نه روزیمون کم شده، نه مریض شدیم، نه گرفتار شدیم، همچی سالم آماده، گناه میکنم عبادتم نمیکنم حالم هم خوبه. قرار نیست هر که گناه میکنه تو همین دنیا باش برخورد کنن. قرآن میفرماید سنستدرجهم، بعضی ها گناه میکنن بهشون نعمت میدیم، معصیت میکنن وضع مالیشون بیشتر میشه، بهتر میشه، خطا میکنن مریضم نمیشه، پاشونم به سنگ نمیخور. سنستدرجهم. از امام معصوم سوال شد آقا استدراج یعنی چی؟ فرمود استدراج اینه بندهی که گناه میکنه زمینه توبه براش پیدا نشه. فرمود بنده خوبونه تای خطا کرد یا پاش به سنگی خورد یا یه خواب وحشتناک دید یا یه اتفاق تو زندگیش افتاد به خودش اومد. اینو قرآن اسمشو میذاره عذاب ادنا، یعنی مجازات تربیتی. نترس اگه حادثه برات پیش آمد. قرآن میفرماید ولنذیقنهم من العذاب الادنا. خدا اگه یه بنده ای رو زود دوست داشته باشه سریع همینجا نشونش میده که متوجه بشه. اگه زمینش رو داشته باشه یه خواب میبینه بلند میشه توبه میکنه، یه حادثه میبینه گذرش به یه مجلس موعظه میفته، گذرش به یه آیه قرآن میفته، گذرش به یه شعر میفته، یه جوری نشونش میده ولنذیقنهم من العذاب الادنا دون العذاب الاکبر، نمیذاره به عذاب اکبر برسه. اما اینی که فرعون میگن در طول سلطنت و ادعا خداییش مریض نشد، سردردم نکرد، ساله ولنذیقنهم من العذاب الادنا شاملش نشد، زمینشو نداشت. ولذا گفت موسی من که هرچی گناه میکنم هیچ اتفاقی برام نمیفته. خطاب شد موسی بهش بگو بالاترین مصیبت تو زندگیته و اون این است که شیرینی صحبت با من رو احساس نمی کنی، شیرینی گفتگوی با من رو احساس نمی کنی. من بارها تو جمع جوانها مخصوصا دانشگاه اینو عرض کردم، این نماز عزیزانی که حالا اینجا همه نماز گذارن ولی تو سطح جامعه گاهی برنامه رادیویی هست، بعضیا زنگ میزنن تماس میگیرن، ما نماز نمیخوانیم، کاری با نماز نداریم، بیکاریم، شغل نداریم، برای چی نماز بخوانیم؟ همسر میخوایم، امکان ازدواج نیست، برای چی ارتباطی بین اینها نیست؟ بله نماز زمینه ترقی و رشد شما رو تو امور دنیا هم فراهم میکنه، اما همین که انسان یک کانال آرام شدن پیدا کنه، شیرینه، ازقنی حلاوت عبادتک. ما یه حس چشایی داریم و اون چشیدن لذت عبادته، چشیدن تلخی معصیت. تو دفترچه خاطرات یه شهیدی نقل شد، نوشته بود تلخترین روز زندگیمون روزی بود که بلند شدم دیدم اذان صبح صدای اذان بلنده و نماز شب از من فوت شده، نتوانستم بخوانم. چقدر برای این شیرینی و تلخی مفهوم پیدا کرده. غیبت شنیدم، دروغی گفتم، خطایی کردم، لذا چشایی این است. شنوایی هم گفتم داریم، بینایی هم داریم. تا اینجا شد سه تا. دو تا حس دیگرم من خدمتتون عرض کنم، ببینید که حواس ظاهری داریم و باطنی. چهارم حس بویایی. آقا شما یه چیزی رو بوش و احساس میکنید، تند، لطیف، عطر داره، اما همه چیز که بوش و بابید بینی نمیشه احساس کن. پیغمبر خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله فرمودن که استغفار بوی عطر میده، تعطروا بالاستغفار، عطر استغفار بزنید. کی با کدوم شام میشه عطر استغفار رو استشمام کرد؟ نمیشه. یوسف کجاست؟ یعقوب کجا؟ فاصله شون خیلی زیاده. تا برادرها اومدن پیش یوسف، پدرشون گفت انی لعجد و ریح یوسف، بوی یوسف میاد، بوی یوسف. یوسف پا پیش پدرش میگن 18 روز، حالا اون زمان به فرسخ نبوده، 18 روز فاصله بوده. چجور میگه من بوی یوسف رو میشنوم، استشمام میکنم. امیر المومنین فرمود رسول خدا که رفت غار حرا شب 27 رجب، جبرئیل آمد. وقتی پیغمبر از غار اومد پایین، اشم رائحه النبوه، من بوی پیغمبری رو ازش استشمام میکرد. چطوره که پیغمبر وقتی میرفت با برمیگشت دیگه تو غار که عطر نبود بزنه، همون پیغمبره با همون لباس، چطور وقتی رفت نبود، وقتی برگشت میفرماید من بوی نبوت رو از او استشمام میکردم. پس یه بویایی واقعی هم داریم. پیغمبر خدا گاهی مینشست خیره میشد، میفرمود که من بوی رحمانی میشنوم از طرف یمن. هرم ابن حیان میگه من بلند شدم گفتم یا رسول الله یمن کجا، اینجا کجا، شما چطور بوی رحمانی از یمن میشنوید؟ فرمود پسر حیان، یمن یک کسی درش زندگی میکند به نام اویس. وا شوقاه، چقدر دلم میخواد اویس رو ببینم، چقدر دلم میخواد اویس رو ببینم. پیغمبر آرزو میکند اویس رو ببیند. البته اویس در زمان حیاتش خدمت پیغمبر نتونست برسه. هرم ابن حیان میگه من علاقمند شدم پاشم برم ببینم این اویس کیه که پیغمبر تو مدینه میگه من بوی رحمانی از او استشمام میکنم. میگه آمدم پیدا تو یمن، دنبالش بگردن این ورا اون طرف، دیدم کنار یک آبی سر به سجده گذاشته داره با خدا راز و نیاز میکنه، عشق میریزه. میدونید اویس ساعتها گاهی تو سجده بود. سرشو بلند کرد، سلام کردم، گفت حیاک الله یبن حیان، هرم ابن حیان درود خدا بر تو، سلام خدا بر تو. گفتم اویس من که تو رو نمیشناسم، تو هم تا حالا منو ندیدی، پیکی هم نیمده بود به تو خبر بده من میام، از کجا اسم منو میدونی؟ تو از کجا اسم منو میدونی میگی سلام بر تو هرم ابن حیان؟ گفت پسر حیان، اون کسی که تو به خاطر حرفش اومدی به دل منم انداخ که تو داری میایی. ببینا چقدر انسان امکان رشد داره، دلش میسوزه آدم، خدا میدونه دلش میسوزه، گاهی میبینه استعداد، انرژی، چشم، گوش صرف چی میشه؟ صرف سیدی فلان، صرف نوار فلان، صرف صحنه حرام. حیفه جوانهای عزیز که تو مجلس نشستید، به خدا این استعداد حیفه، این حافظه‌ای که شعر چنین و چنانه خدای نکرده لهو رو حفظ میکنه، چرا قرآن حفظ نکنه؟ این چشم با این قدرت خدا به انسان داده نعمت عظیم که در اندک چیزی از بین میرد. قبل از ماه رمضان من شاهد بودم، شنیدم و نزدیک بود اون فرد در اثر یک حادثه ساده، یک ترکیدن زودپز روی قضا، زودپز روی قضا، تکه این زودپز اومد تو چشم خانم جوان، یک چشم از دست داد. انسان به این سادگیست. دختر دیگری که نقل شد در بیمارستان در اثر باز کردن در نوشابه، همین با قاشق گاهی شوشه های دربه های شیشه نوشابه رو باز میکنن، بعضی توجه ندارن، این در پرتاب شد تو چشمش، چشمش رو از دست داد. این نعمت راحت گرفته میشه تو این مراکزی مثل بیمارستان شفای حیا که مخصوص قطع نخایی ها و افرادی است که این بیماری ها براشون پیش آمد. بنده دیدم خودم موردی رو اوائل انقلاب دیدم، خانمی که از پله پرت شده بود، این گردنش خورده بود به تیزی پله، قطع نخای کامل، دست پا همه از حرکت ایستاده بود، یک تصادف و یک سقوط ساده از پله. انسان آسیب پذیر، حیف نیست، این استعداد، این حافظه، این چشم وقت صرف بشه رو بعضی از چیزایی که انسان تو جامعه شاهد است. کاری هم از دست ما گاهی نمیاد، همینقدر که بگیم اما دل انسان میسوزه. یه قدری پدر و مادرها بیشتر متوجه استعداد فرزندا باشید، متوجه رفت و آمد دختر و پسرها باشید، متوجه حضورشون در خارج خانه باشید. حمله بر صحت نکنید. مسائلی میگذرد گاهی که منبر شأنش عجل از تبیین این مسائل است، میگه گفتم اویس از کجا فهمیدی؟ گفت اونی که به تو گفت بوی رحمانی میاد به دل منم انداخ که تو میایی. بلند شدم گفتم اویس خیلی را اومدم، رای زیادی اومدم، نیومدم فقط تو رو ببینم، اومدم از تو استفاده کنم، اویس نصیحتم کن. گفت یه آیه برات میخونم این نصیحت، و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. گفتم اویس اضافش کن، من خیلی را اومدم، یه چیزی دیگه هم بگو. گفت علیک به قلبک، پسر حیان مواظب قلبت باش، درونتو سالم نگه دار، اگه سالم باشد اعضاتم سالمه، اگه سالم نباشد قلب کینه ای، قلب ناپاک، از کوزه برون تراوت آنچه دروست، مواظب باش قلبتو کنترل کن. گفتم اویس بازم بگو، خوب حرف میزنی، قشنگ، آدم بعضی وقتا از شنیدن بعضی حرفا خسته نمیشه، بگو. گفت پسر حیان رفتم دنبال رفعت، علو و مقام، دیدم تو تواضعه، اگه رفعت میخوای تواضع داشته باش. رفتم دنبال عزت، دیدم در عبادت و بندگی خداست، اگه عزت میخوای دنبال بندگی خدا باش. گفت و گفت ادامه داد تا پایان حدیث. پسر حیان میگه برگشتم مدینه، این اویس که تو صفین وقتی رسید امیر المومنین رفت به استقبالش، فرمود اویس میدونی پیغمبر گاهی مینشست میگفت شوق دارم تو رو ببینم، اشتیاق دارم تو رو ببینم. اویس من اول میخوام سلام پیغمبر رو به تو ابلاغ کنم. اویس میدونی پیغمبر میفرمود تو فردای قیامت تعداد زیادی شفاعت میکنی. اومد در رکاب امیر المومنین در جنگ صفین در خون خودش غلتید و به شهادت رسید. قبرش سوریه است، کنار قبر عمار یاسر در منطقه صفین. خب این چگونه پیغمبر خدا از مدینه بوشو احساس میکنه؟ این با بینی نیست، این یک بین بویایی داخلی و معنوی است. اینم چهار تا. و پنجم آقا لامسه، لامسه معنوی هم داری. من از اول این چهار حس رو یه بار دیگه عرض کنم، بینایی ظاهری داری، بینایی باطنی هم داری. حدیثشو خواند، قرآن میگه بعضیا بینایی باطنیشون کوره، من کان فی هاذه اعما فهو فی الاخرت اعما، میبینه اثر نمیپذیر. دو، شنوایی ظاهری داری، شنوایی باطنی، خیلی ها میشنوند. زبیر فضائل امیر المومنین رو شنید، مقابلش هم تو جمل ایستاد، سمع داشت، سمیع نبود. حسان ابن ثابت تو قدیر شعر برای حضرت امیر گفت، همه ی حرفا رو هم شنید، در سقیفه بلند شد همه رو گذاری زیر پا، انکار کرد. فضایلی برای خلیفه اول ستود، سمع داشت، سمیع نبود. سوم،
عرض کردم چشایی است، شیرینی و تلخی و شوری رو با زبان میچشی، اما شیرینی نماز و تلخی معصیت رو با چشایی باطن، چهارم بویایی باطن و پنجم لامسه. قرآن میفرماید بعضیا رو شیطان لمسشون کرده، ای بدا به حال اینا، اذا مسهم طائف من الشیطان، شیطان لمسشون کرده، مسشون کرده، اینا دیگه نمیتونن از دستش فرار کنن. طائف من الشیطان، طواف یعنی چرخیدن دیگه، دور تا دورشون رو محاصره کرد، من بین ایدیهم، جلوشون، من خلفهم، پشت سرشون، ان ایمانهم، سمت راستشون، ان شمائلهم. و بدا به حال کسی که هرچی میره شیطانه، عقب بره شیطان، جلو میاد شیطان، سمت راست سمت چپ، اینو میگن مست شیطانی. و خوشا به حال اون کسی که امام معصوم لمسش کنه، خوشا به حال اون کسی که نظر و لمس الهی شاملش بشه. مرحوم شهید مطهری رضوان الله تعالی علیه میگه یک شب پیغمبر گرامی اسلام رو خواب دیدم، دیدم از مسجد الحرام میایم بیرون، امام رضوان الله تعالی علیه هم کنار من، پیامبر اومد من رو در آغوش گرفت، لبهاشو گذاشت رو لبهای من. میگه از خواب که پریدم گویا گرمی لبهاشو احساس میکرده. این کدوم مسه؟ این که با این لمس نیست، این لمس معنویست، گویا احساس میکرده. ولذا میگه من اینو حمل بر شهادت کردم و بعد به شهادت رسید. مسه بفرمایید معنوی. شیبت ابن عثمان دشمن پیغمبر بود، تو جنگ هنین آمده بود پیغمبر رو ترور کن، تا شمشیر کشید برای پیغمبر خدا، رسول خدای دست مبارکش رو گذاشت رو قلبش، تمام شد. این مس کارو تمام کرد. آقا شمشیر دستش افتاد، گفت یا رسول الله، محبوب ترین آدم پیش من شمایی، تا الان مبغوض ترین آدم پیش من شما بودی، من نمیدونم با این دستت چه کردی. ببینید، تا دید ابا عبدالله شب عاشورا زینب داره میلرزه، داره احساس نا صبری میکنه، این دست اوود رو سینه زینب، تمام شد. این مس ظاهری نیست، این لامسه ظاهری نیست، من نمیدونم این دست چه کرد با زینب، آرام آرام. لذا وقتی دست رفت کنار گفت برادر کاری میکنم فردا صبر رو از پادر میارم، صبر رو به عجز در میارم. برادرم ستجدنی کما تحب و ترزا، هر جور تو میخوای همونطور میشم، هر جور تو میخوای. ولذا بعضی از صحنه های عاشورا زینب آمد به تعبیر من به امام حسین دلداری داد، زینبی که خودش از امام حسین دلداری گرفته، کنار بدن علی اکبر او آمد، داداشم بلند شو، خدا صبرت بده، بلند شو، تو که خودت دست صبر رو سینه من گذاشتی، بلند شو. اگه نبود معلوم نبود امام حسین صورتشو از رو صورت علی برداره. خیلی ها گفتن امام جان داد همینجا دیگه پا نمیشه. چطور امام صورتو برداشت، برگشت خیمه؟ زینب ایستاده بود، برادرم بیا بریم کنار بدن قاسم در دفن علی اصغر. صبح 11 خود زینب میگه من یه وقت دیدم امام سجاد داره جان میده، داره قبض روح میشه، رفتم جلو گفتم عزیز برادرم مالی تجود و به نفسک، تو داری جان میدی، داره روح از بدنت خارج میشه، ببین نقش زینبو، صبر زینبو. گفت عمه جون آخه اینا بدنهای خودشونو بردن به خاک سپردن، اما من نمیتونم ببینم بدن بابام قطعه قطعه رو زمین باش، من چجور از اینجا برم بدن برادرم رو زمین باشه، بدن عموم رو زمین باشه. فرمود عزیز برادر، عرضه داشت عزیز برادر، اینجا قبر میشه، اینجا خاک میشن اینا، اینجا صحن میشه، اینجا محل زیارت میشه، ام ایمن برام گفته اینجا بعدن مردم میان خاکشو به چشمشون میکشه، تربت حسین شفا میشه. عزیزم بیا بریم، این بدنها اینجا اینطور نمیمانه. اینجا یه روزی مردم آرزو میکنن، میگن بر مشامم میرسد هر لحظه بوی کربلا، بر دلم ترسم بماند آرزوی کربلا. نمیدونم کدومتون مشرف شدید، اونایی که مشرف شدن شاید بیشتر میسوزن، به یاد قبرشش گوشش میفتن. اونایی که مشرف شدن وقتی از فرات عبور کردید به یاد لبهای تشنه پسر فاطمه اشک ریختید. عجب صبری، عجب تحملی، اما یک جا از خیمه بیرون نیامد، اونجایی که دوتا آقازاده های خودش میدان رفتن، اونجایی که عزیزان خود زینب اومدن. یا بقیت الله، زینب همه مصائب رو دید، همه حوادث رو دید، همه اتفاقات رو مشاهده کرد، اما وقتی اومد گودی قتلگاه چی به زینب آرامش داد؟ خم شد، لبهاش رو گذاشت به گلوی پرخون. به نفسی به نفسی خدود الف تراب تفرد، به نفسی به نفسی رؤوسا علی القناة مولیاتو.